راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بصری سازی اطلاعات و بروزرسانی محتوای آموزشی آیا خروجی متحولی در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی در آموزش است؟ ساخت برنامه‌های کاربردی چقدر می‌تواند در بازیگری هوش مصنوعی در آموزش متأثر باشد؟ آموزش در هر زمان و آموزش در هر مکان آیا از اثرات کاربرد هوش مصنوعی در آموزش است؟
گفتگوی علمی. رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو بسیار خوشحالیم که امشب با موضوع تأثیرات کاربرد هوش مصنوعی در آموزش خدمت شما عزیزان هستیم. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان و اساتید حاضر در استودیو که قبول زحمت کردند، دعوت ما رو پذیرفتن و با برنامه علمی ما رو همراه هستن. جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، دکترای بازاریابی تجارت هوشمند و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. آقای دکتر قاسمی سلام.
عرض سلام از ادب دارم خدمت حضرت عالی، حضار محترم و شنوندگان گرامیتون.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر سعید صفائی موحد، مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و استاد مدعو دانشگاه تهران. آقای دکتر صفائی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
سپاسگزارم. در رابطه با کارکرد و بازیگری هوش مصنوعی در عرصه‌های آموزش قرار هست که صحبت کنیم و امیدوارم که نتیجه این مصاحبه منجر بشه به یک تصمیم سازی و تصمیم گیری مؤثر و عالی مسئولین، تا انشالله ما بتونیم که بازار هوش مصنوعی و زیست بوم هوش مصنوعی رو آنطور که باید در کالبد آموزش ببینیم. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر قاسمی آغاز کنیم. آقای دکتر از شما بشنویم در رابطه با هوش مصنوعی در آموزش.
خواهش میکنم. ممنونم از موضوعی که انتخاب کردید. ما از 1967 که موضوع هوش مصنوعی در دنیا مطرح شده یه زمان زیادی رو از دست دادیم و هنوز دقیقاً از این ابزار بسیار مهم استفاده چندانی در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش نداشتیم.
بله.
اجازه بدید من قبلش اصلا بگم هوش مصنوعی چیه. این تمایز باید وجود داشته باشه.
بله.
که شنونده ها بتونن با ما ارتباط برقرار بکنن. نکته ای که هست اینه که ما در حقیقت در فضای بیرونی خودمون سه تا موجودیت داریم که یکیش سخت افزار یا هاردور هست یا نرم افزار یا سافت‌ور. یک موجودیت مهم می داریم به نام مغز افزار که از 1960 به بعد این در دنیای دانش مطرح شد، یا برینور. اون چیزی که در حوزه هوش مصنوعی مطرح هست مغز افزاره، نه نرم افزار و نه سخت افزار. و فرایند حوزه هوش مصنوعی هم به سمتی رفت که ما از دهه قبل، شاید سالهای 2000 و 2010 به بعد واقعا مباحثی به نام سافتور و هاردور دیگه نداریم و عموما در فضای شبکه‌های اجتماعی و فضای مطالعاتی عموما حوزه مغزافزار رو دقیقت داریم. تمایز هوش مصنوعی که میشه گفت هوش مصنوعی سه تا تمایز اصلی داره. یکی در ورودی دقیقت یک فرایند هست، حالا آموزش یکی از اونهاست که این توانمندی رو یک سیستم داشته باشه که بتونه دقیقت پردازش بکنه اطلاعاتی که در محیط وب وجود داره، مثلا مقالات، جزوات، کتابها، منابع، بتونه به اینها دسترسی پیدا بکنه، این سیستم برام اطلاعات رو تبدیل بکنه به اطلاعات قابل استفاده و طبقه بندی کنه. نکته دوم قدرت پردازش داشته باشه، یعنی بتونین اطلاعات رو برای ما از نظر روای پایایی ارزیابی بکنه و به ما اطلاعات طبقه بندی شده به صورت تحلیلی بده. و نکته سوم که مهمترین شاخصه هوش مصنوعی که در دنیا مطرح هست و به عنوان دقیقت سطح سوم یا نسل سوم هوش مصنوعی الان AI یا BI مطرح میشه، موضوع قدرت تحلیل و تصویرسازی و تفکر سیستم هست که این بخش در موضوعی که شما اشاره کردید خیلی کاربرد داره. شاید در حوزه سخت افزار، نرم افزار یا نسل اول و نسل دوم خیلی کارایی جدی الان در بازار در این حوزه متصور نیست. من از این جهت گفتم چون وقتی مفهوم هوش مصنوعی یا AI یا BI مطرح میشه عموما ذهنیت میره به سمت نرم افزارها، سیستم‌های ERP، سیستم‌های تحلیلی ساده یا مثلا نرم افزارهای حسابداری مالی اداری، نمیدونم اتوماسیون ها، در حالی که این اصلا سطح یک هوش مصنوعی هستن که بهش خیلی اصلا هوش مصنوعی گفته نمیشه، نسل قدیم و قبل از هوش مصنوعی هستن. حالا با این فرضیه ما میخوام بگیم تو آموزش چه کاربردی داره.
بله.
خب خیلی گسترده میشه، یعنی یک سیستمی وجود داشته باشه که بتونه به جای ما تفکر کنه. ما اگر مثلا در یه حوزه نیاز به آموزش داریم از یک سیستم دقیقت هوشمند درخواست بکنیم محتوا رو برای ما جستجو بکنه، آخرین اطلاعات رو طبقه بندی بکنه، دسته بندی بکنه و در اختیار ما بذاره. این تحولی در حوزه آموزش و دقیقت پژوهش دنیا ایجاد کرده.
بله.
یعنی از روش مطالعات میدانی و دسترسی به اطلاعات محدود ما رو برده به سمت اطلاعات نامحدود، یا مفهومش اینه که ما شاید در سیستم سنتی آموزش یا پژوهش حتی اکثر به حجم دیتای خیلی کم در روز مثلا 30 مگ 40 مگ دسترسی داشتیم، یه مطالعاتی انجام میدادیم بر اساس اون، حالا یا مطالعه میدانی میشد یا میرفتیم داخل یه فضای مصاحبه میکردیم یه اطلاعاتی به دست میآوردیم، و این در یک زمان طولانی اتفاق میافتاد. مثلا یک کتاب یا کتابهای مختلف اگر قرار بود مطالعه بشه تا به یک نظریه برسیم ممکنه چند روز مطالعه میکردیم تا بهش برسیم، ولی الان ما میتونیم بنا به نیاز آموزشی و پژوهشی خودمون در کسری از ثانیه چند میلیون ترابایت دیتا رو در لحظه کنار خودمون ببینیم.
بله.
یعنی یک کتابخانه جهانی رو کنارمون داریم، هر لحظه بخوایم از کل این کتابخانه میتونیم استفاده بکنیم. بله. و به ما بر اساس نیازی که داریم اطلاعات رو تحلیل شده در اختیار بذاریم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون در رابطه با سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار و در نهایت انسان افزار صحبت کردیم و به هر حال نکات بسیار ارزشمندی است که در هوش مصنوعی بازیگر هستن. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر قاسمی بزرگوار. آقای دکتر صفایی موحد، از حضرت عالی بشنویم، به عنوان مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی یقیناً با هوش مصنوعی به هر حال عجین هستیم و دغدغه‌مند کارسازی این انقلاب دیجیتال در حوزه‌های آموزشی هستین. مشتاقانه از شما میشنویم.
خیلی ممنون. عرضم به خدمتتون، حالا در ادامه صحبت‌های آقای دکتر، بحث سیستم های آموزشی هوشمند یا اینتلیجنت توترینگ سیستم از 1980 مطرح شد تو دنیا و متخصصان حوزه آموزش و پرورش، آموزش های سازمانی و غیره به این فکر افتادن که خب حالا که این حوزه، این هوش مصنوعی، این قابلیت داره در حوزه های مختلف استفاده میشه، چرا ما نیایم در حوزه آموزش و پرورش استفاده کنیم. خب طول این 40 خورده‌ای سال در طول این 14 دهه پروژه زیادی اجرا شده، بعضیش موفق بوده بعضیش ناموفق بوده، چون بحث تدریس و آموزش یک بحث پویاییه که به این راحتی هم شبیه سازیش توسط سیستم های هوشمند امکان پذیر نیست. در طی این چند سال هم اتفاقات خیلی جالبی تو دنیا افتاده. برای مثال کشور کره جنوبی برای اینکه مشکل آموزش زبان انگلیسی رو برطرف کنه اومده ربات تیچرز ها رو ساخته، یا معلم های رباتیک رو ساخته،
ربات های آموزگار
رو ساخته. این ربات ها میان در حقیقت بحث آموزش زبان رو، یعنی سری معلم ها رو از فیلیپین اینا استخدام کرده بودن و رفتارهای آموزش زبان رو شبیه سازی میکنن، برای کمبود معلم زبان استفاده میکنن. یا اینکه خیلی جالب، مثلا تو کشور نیوزلند اومدن سیستم های آموزشی حساس به عواطف رو ساختن که اونجا دوتا نماد دارن، آدم و ایو، آدم و حوا، دوتا شخصیت سازی کردن. و جالب این که مثلا وقتی که اینها دارن آموزش میدن، وقتی که یادگیرنده خسته میشه براش مثلا لطیفه تعریف میکنن. یعنی به این ترتیب اومدن وارد بحث عواطف هم شدن، که جالب بدونید مسئول این پروژه هم به ایرانی به اسم آقای دکتر صرافزاده که داره این پروژه رو اونجا پیش میبره. به طور کلی اگر بخوایم بحث هوش مصنوعی رو تو آموزش مطرح کنیم، کسایی که تو این حوزه کار کردن اومدن گفتن چه کنیم که سیستم های آموزشی هوشمند یا ITS هایی بسازیم که به اندازه معلم ها اثر بخش و عرضم به خدمتون کارآمد باشن. برای اینکه یه سیستم آموزشی هوشمند ساخته بشه، اینا به 3 بُعد توجه میکنن. یعنی یه سیستم آموزشی هوشمند توی حوزه آموزش 3 بُعد داره: یکی حوزه محتوایی، چه چیزی تدریس بشه، یکی حوزه پداگوژیکی که چگونه تدریس بشه، و یک حوزه یادگیرنده، به چه کسی با چه ویژگی هایی تدریس بشه. که اینا سعی کردن با این ترتیب، با در نظر گرفتن این 3 ماژول یا این 3 پودمان، سیستم های آموزشی هوشمند رو بسازن. در طی سالهای اخیر، حالا تو قسمت های بعدی برنامه به چند تا پروژه اشاره میکنم که موفقیت های زیادی هم به دست اومده.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر صفائی موحد، که در رابطه با محتوا چگونه تدریس شود و در رابطه با حوزه یادگیری که به هر حال خروجی هوش مصنوعی هست، صحبت‌های بسیار کاربردی رو شنیدیم از حضرت عالی. آقای دکتر قاسمی، ما الان در زمینه بازیگری هوش مصنوعی در آموزش تو چه سطحی هستیم در کشور ما؟
ما در حوزه هوش مصنوعی کار نکردیم اصلا تو ایران و خیلی ورود پیدا نکردیم. من عرض کردم با اون تعریفی که داشتم، چون افرادی که،
یعنی اصلا ما به هوش مصنوعی سری نزدیم،
خیلی جدی وارد نشدیم. به صورت موردی داریم سیستم هایی که اتفاق افتاده، اما به صورت رسمی الان 1-2 ساله که بحثش رو بعد از شاید 10-15 سالی که داریم پیگیری میکنیم، یه خورده تو دانشگاه ها جا افتاد. مشکل اساسی هم اینه که باید اساتید و دانشجوها، دانش آموزا، معلما آشنا باشن با مفاهیم هوش مصنوعی. این رو نداریم. عموما نرم افزار رو با دقیقت هوش مصنوعی اشتباه میگیرن. وقتی شما به سامانه آموزش هوش مصنوعی مراجعه میکنید، باید خواستتون متفاوت باشه از یک سامانه نرم افزار. مثلا یه لرنینگ، شما یه سیستمی هست مثل آموزش مجازی که الان وجود داره،
بله.
یا استفاده از محیط وب برای جمع‌آوری اطلاعات هم وجود داره، ممکنه از این شبکه‌های اجتماعی هم برای کلاس‌های مجازی استفاده کرده باشن. اینها لایه یک هوش مصنوعی هستن که دقیقاً بین 1960 تا 1970 تا 1980 آخر این لایه بوده. وقتی ما میگیم هوش مصنوعی، یعنی که بتونه تشخیص بده من چه نیازی دارم و محتوام رو از کجا باید بگیرم و بتونه اون چیزی که من نیاز دارم رو در فضای محیط وب بین الملل پیدا بکنه و برای من تعمیم بکنه، بتونه شخصیت منو تحلیل بکنه. بله. چون بحث هوش مصنوعی واقعا معادل همون نکته که حضرت عالی اشاره فرمودید، تفکر انسانی است. یعنی قدرت تحلیل و تفکر داشته باشه. اگر قرار بشه سیستم قدرت تفکر نداشته باشه، یعنی من تو کلاس بشینم، چون از این چیزا زیاد میگن، مثلا میگن تخته هوشمند یا مدارس هوشمند. شما میبینید مثلا تلویزیون گذاشتن اسمش گذاشتن مدرسه هوشمند یا تخته گذاشتن. نه، اینا که هوشمند نیست. هوشمند باید بتونه نیاز من محقق یا دانش آموز یا دانشجو رو مشخص بکنه. من میگم مقاله میخوام با این مشخصات به من بده، باید بتونه جستجو کنه، حتی نیاز من رو اصلاح کنه. یعنی اگر یه جایی من در تامین یک محتوا اشتباه دارم یه نکته اساسی هم من عرض بکنم از خصوصیات هوش مصنوعی در آموزش، چون به حال ببینید دنیای دانش دیگه تغییراتش هر 100 سال نیست، هر 10 سال هم نیست، هر سال هم نیست، دیگه هر چند دقیقه است.
بله.
شما فرض کنید من الان در یک موضوع مطالعاتی به دانشجو میخوام کار بکنم، تو شبکه‌های اجتماعی، یا در تو همین موضوع هوش مصنوعی میخوام با دانشجو برم سر کلاس صحبت بکنم، در حالی که 40 دقیقه قبل کل دانش دنیا دو برابر شده، من چیکار باید بکنم؟
بله.
یک کتابی رو قبلا آموزش تهیه میکرد یه استاد، مثلا 40 سال پیش رو میومد تدریس میکرد، مثلا روش مدیریت. بله. یا هر چیزی دیگه. خب الان روش مدیریت هر دو ماه سه ماه دو برابر داره نظریات تغییر پیدا میکنه، یعنی دیگه یه مدیر میخواد بره یک شرکت پیشرفته بین المللی رو مدیریت کنه، نمیتونه. بله. با اون نظریه ها مدیریت کنه. مثلا تو حوزه منابع انسانی شما خب میخواید مدیریت مبتنی بر شاخص داشته باشین، خب باید یه سیستمی داشته باشی که شرایط نیروی انسانی رو تحلیل بکنه، نیازهای آموزشیش رو استخراج بکنه، به ازای هر فرد رتبه بندی بکنه، طبقه بندی بکنه و به شما بگه هر یک از این نیروهای من چه نیاز آموزشی دارن دیگه. بله. چون من نمیتونم یه سازمانی که 200,000 نفر، 500,000 نفر، 1,000,000 نفر، اصلا 10,000 نفر بتونم اینا رو طبقه بندی کنم. چیزایی است که واقعا مدیران آموزش ما توی این قسمت مشکل دارن. بله. لذا دورهای عمومی میذارن و نیروی انسانی از دانش فاصله میگیره و سیستم‌های کهنه و ضعیف و با بهره‌وری پایین میشن. لذا موضوعی که الان تو هوش مصنوعی تو حوزه آموزش به نظر من خیلی مهمه که دقیقاً روش تمرکز بشه و بحث بشه، یک قدرت دقیقاً تحلیل این سیستم است. بله. دو حجم داده‌هایی که قبلا توی کتابخونه مدرسه یا دانشگاه در حد مثلا 100 گیگ بوده، 200 گیگ بوده، دیگه الان بحث میلیون ترابایته.
بله.
که اگر من بخوام روی موضوعی تحقیق بکنم به عنوان دانشجو بتونم به همه دست، این موضوع بهش میگن نالج بیس یا پایگاه دانش. بله. در اکثر کشورهای توسعه یافته روش کار کردن و دسترسی دادن به دانش آموز و دانشجو، به معلم و اساتید. بله. براحتی به جای اینکه بره مجله به مجله بگرده، مقاله به مقاله بگرده، اونی که میخواد رو سیستم براش تحلیل میکنه و در اختیارش میذاره. گاهی گاهی چند سال واقعا صرفه‌جویی در عمرش میشه در دسترسیمون و برای دانش آموز. نکته بعد عرض کردم زمانه. الان زمان تغییر در دانش زیاده، یعنی من دیگه نمیتونم کتاب 1399 رو ببرم تو دانشگاه تدریس بکنم، دیگه دورش گذشت، اینو باید درک بکنم. من الان باید 1401 دیگه تموم داره میشه، رفت تو 402 دیگه باید آخرین دانش رو داشته باشم، چون شبکه‌های اجتماعی جدید داره میاد، محصولات جدید داره میاد، فناوری‌های جدید، اینها چیزاییست که باید از سیستم هوش مصنوعی انتظار داشته باشین در عمل به ما کمک بکنه.
من سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر قاسمی در رابطه با اقتضائات موجود صحبت کردن و اینکه ما در هرم مدیریت میبایست یک برنامه‌ریزی خاصی داشته باشیم. من میخوام بگم برنامه‌ریزی، ما در علم مدیریت میگیم برنامه‌ریزی مبتنی بر بحران، باید بگیم برنامه‌ریزی مبتنی بر کارکرد هوش مصنوعی و اینکه چقدر تونستیم در این زمینه ما فعالیت کنیم و چقدر تونستیم که از نظام‌نامه‌های تئوریک موضوع تونستیم که استفاده کنیم و تو اون عرصه‌های فیزیکال هوش مصنوعی قدم برداریم. آقای دکتر صفایی، از حضرت عالی بشنویم، یادگیری سفارشی و خودکارسازی وظایف آموزش، به هر حال اینا خروجی های هوش مصنوعی در آموزش هست، بیشتر در این رابطه از شما بشنویم.
بله 100%. البته یکی از دلایلی که ما هوش مصنوعی رو در آموزش به کار میگیریم همین مواردی که شما فرمودید و البته خصوصی سازی آموزش ما بهش میگیم، پرسونالایز کردن. ببینید یه سیستم آموزشی هوشمند یه سیستمیه که بتونه آموزش رو متناسب با سبک یادگیری شما ارائه بده.
بله.
ما معمولاً یه تعریف عمومی که وجود داره میگیم آدم‌ها از لحاظ سبک یادگیری 4 دستن: آدم‌های بصری، آدم‌های شنیداری،
بله،
عرضم به خدمتتون آدم‌هایی که سبک یادگیریشون نوشتنی خواندنیه و اونایی که جنبشی هستن. یه سیستم آموزشی اگر به معنای واقعی هوشمند باشه، سعی میکنه برای افراد مختلف متناسب با سبک یادگیریشون،
بله،
اصطلاحاً فرصت یادگیری فراهم کنه. یعنی این حداقل چیزی که من از یک سیستم یادگیری میتونم انتظار داشته باشم. یعنی اگر من شنیداریم بیشتر فرصت‌های یادگیری منو به اون سمت میبره، اگر دیداریم به سمت بصری میبره، یعنی من رو میشناسه، متناسب با اون ترجیحات یادگیری من برام فرصت فراهم میکنه. یا اینکه این سیستم میاد به فراخنای توجه من مد نظر قرار میده، این ویژگی رو. حالا اتنشن اسپن یا فراخنای توجه چیه؟ مدت زمانیه که من یادگیرنده میتونم روی مطلب تمرکز کنم. مثلا توی کودکان این بین 3 تا 5 دقیقه است، تو بزرگسالان مثلا 15 دقیقه است. این سیستم میاد با شناختی که از من داره، با شناختی که از سن و سال من داره، سطح بلوغ من داره، متناسب با میزان زمانی که میتونم توجه کنم مطلب ارائه میده.
بله.
پس این یه ویژگی دیگه است. این سیستمیه که مقدار دانش پیشین منو میتونه آزمون کنه، میدونه من از چقدر میدونم و نقطه شروع آموزش من بعد از کجا باشه. به همین دلیله که امروزه میایم توی بحث‌های پرسونال لرنینگ انوایرمنت یا محیط‌های یادگیری شخصی، کاربرد هوش مصنوعی رو به شدت مشاهده می‌کنیم. یعنی شعاری که تقریبا 6 7 دهه هست که اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت مطرح می‌کنن که آموزش رو انفرادی کنیم، متناسب با ویژگی‌های فردی کنیم، دقیقاً جایی که هوش مصنوعی اینجا اومده دست متخصص‌ها رو گرفته و میگه من میتونم به شما تو این عرصه‌ها کمک کنم.
بسیار سپاسگزارم. 4 دسته که به هر حال از حوزه آموزش و افراد اشاره کردین جالب توجه بود: افراد بصری، شنیداری، افراد نوشتاری خواندنی و افراد جنبشی.
بله.
که هوش مصنوعی میاد با توجه به نیاز این افراد در این دسته بندی سفارش سازی میکنه و میاد که این آموزش ها رو دسته‌بندی میکنه، محتواها رو دسته‌بندی میکنه تا اون هرم یادگیری که حسب داده هست، اطلاعات هست، دانش هست و در نهایت منجر به خرد میشه رو در کالبد انسانی کارسازی کنه. چه انقلابی رو به وجود آورده این هوش مصنوعی و امیدوارم که هرچه سریعتر ما بتونیم که به این انقلاب نزدیک بشیم تا بتونیم در آموزش خودمون، در روح و جان آموزش خودمون، هوش مصنوعی و بازیگری این نوظهور فناوری اطلاعات رو ببینیم. سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی. ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای اینچنینی چقدر میتونن ما رو به این انقلاب نزدیکتر کنن؟ چون حضرت عالی دغدغه داشتید و فرمودین که ما آنچنان کاری نکردیم، اگر بورد‌های ما، تخته‌های ما در مدارس حالا با فناوری عجین هستن، شاید صرفا هوشمندسازی نیست. خب چه کنیم؟ ما از شما بشنویم این نظامنامه‌های اینچنینی، مراکز اینچنینی چقدر میتونن ما رو هل بدن به این سمت؟
ببینید، خب من با خیلی از این سازمان‌ها ارتباط دارم به جهت تخصصم و به جهت مقالات و کتاب‌هایی که در زمینه هوش مصنوعی من در طی این 15 سال اخیر حداقل کار کردم و ارائه دادم، مطالعاتی که در سطح بین‌الملل تو حوزه هوش مصنوعی داشتم. اشکال کار عمده‌شون اینه که درک درستی از هوش مصنوعی وجود نداره، حتی در وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها، در بخش‌های مختلف.
آقای دکتر، مگه دستن در کار این موضوع نیستن؟ پس چطور درک ندارن؟
درک از مفهومش عرض می‌کنم. مفهوم رو درست متوجه، یعنی نرم افزار رو، من الان مشخصا رو عمدن گفتم که تمایز سیستم هوشمند با غیر هوشمند، ببینید که از عطالی هم اشاره فرمودید، آقای دکتر هم اشاره فرمودن، اینا درسته، مفهوم درست هوش مصنوعی است. یعنی من انتظارم اینه که بفهمیم هوش مصنوعی دیتا اینفورمیشن نمیده، دیتا آنالیزی، دیتا ماینینگ داره، یعنی تحلیل داده به من میده، تفکر به من میده، به من تصمیم گیری و برنامه رو باید بده، نه اینکه به من دیتا بده من بخوام برنامه بذارم، چون امکانش وجود نداره به دلیل حجم متغیرها و زمانی که من برای برنامه‌ریزی نیاز دارم و برای تصمیم گیری نیاز دارم. عرض کردم شما، من به عنوان نمونه گهگاهی توی حوزه آموزش من عرض میکنم، میگم مثلا هر یک فرد حدود 30 تا 40 مگ در روز قدرت تحلیل داره.
بله.
و در حالی که یک سامانه هوشمند در 0.1 ثانیه 10 میلیون ترابایت رو تحلیل میکنه، این معادل مثلا چند میلیون آدمه که به هم متصل بشن و قرار 1 ثانیه تصمیم بگیرن. خب این
آدم
این سیستمه. من میخوام بگم 30 مگ و 40 مگ در 24 ساعت تحلیل با 10 میلیون ترابایت تحلیل در 1 دهم ثانیه که قدرت بی آی و ای آی هست، این مفهومی است که دنیا ازش داره استفاده میکنه توی مطالعات بازارش، توی آموزشش، توی رتبه‌بندی نیرو، حتی تو نخبه‌گرایی. فرض کنید یه ایرانی الان دانشجوی دانشگاه شریف یا تهران، براش یه دونه پیام میاد که شما مثلا در دانشگاه فلان پذیرش شدید، میگه خب چطور منو شناختن؟ خب این سیستم دقیقاً مبتنی بر هوش مصنوعی است که فرد رو درست تحلیل میکنه و جذبش میکنه در دقیقاً حوزه‌های تولید و در حوزه‌های بازار مختلف. در حالی که من بارها با این سازمان‌های خودمون صحبت کردم، همایش گذاشتن، کارگاه گذاشتن، من خدمتشون رسیدم، توضیح دادم که اونی که شما دارید تصور میکنید هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی زیر ساخته که من سالاست دارم پیگیری میکنم، بسیاری از اساتید دانشگاه با من دارم پیگیری میکنن و داریم توضیح میکنیم که حوزه حکومتی و حاکمیتی کشور بیاد رو زیر ساخت با ما کار کنه. یک، بیگ دیتا میخواد. دو، نالج بیس میخواد. سه، سیستم دیتا ماینینگ میخواد. این سه تا نباشن ما چیزی به نام هوش مصنوعی نخواهیم داشت. حالا اگه این هوش مصنوعی اتفاق بیفته، نه آموزش در همه حوزه‌ها، پزشکی، کشاورزی، دانشگاه، در حوزه صنعت، در حوزه هواپیما، در حوزه خودرو، در همه حوزه‌ها میتونه کارکرد داشته باشه. ولی گام اول اینه که ما یه درک و بینش درستی، چون من واقعا بارها شده برای یه سازمان صحبت کردم، گفتم بیایید در حوزه هوش مصنوعی کار کنیم، بعد دادم به یه نرم افزار نویس یه سیستم طراحی کردم، گفتم ما هوش مصنوعی بیاید افتتاح کنیم. میگم خب الان شما به من یه دقیقه تحلیل از فرض کنید سازمان خودت بده، همین الانو من میخوام، مثلا رضایت مشتری رو به من بده، ارزیابی بازار رو به من بده، تورم به من بده، نرخ پایداری شغل رو بده، شاخص میده. فرق سیستم های هوش مصنوعی از کردن تحلیله، یعنی تفکره برخلاف دیتا اینفورمیشن. میگن اینا رو نمیده. میگم خب هیچی، این که اصلا هیچی، چون در هوش مصنوعی برین ور 95% از یک سامانه هوشمند توزه برین ورشه، 5% توزه سافتور هاردوره. ببین برم که میگیم یعنی بیگ دیتا باید وجود داشته باشه. بیگ دیتا داستان پروسسینگ ها و ورود اطلاعات هست که یه پروسه داره. به هر حال در کشورهای توسعه یافته الان از این سیستم استفاده میکنن، همه کشورها نه، بسیاری از کشورها از دقیقت شرکت های مثل مایکروسافت و همسال اینها دارن استفاده میکنن برای دقیقت. یک موضوعش هم دقیقاً گستره اشتغال زایی است، یعنی اشتغال در، من این رو در مجامع تخصصی دقیقاً قانونگذاری کشور گفتم، در 2025 و 2030 در دنیا بیش از 70% مشاغل در حوزه هوش مصنوعی خواهند بود و الان هم جوانهای ما در حوزه آموزش، در حوزه پژوهش رفتن به سمت هوش مصنوعی، اما در دقیقاً کشورهای توسعه یافته دارن کار میکنن، کارشون تحلیل داده است، کارشون پردازش داده است، کارشون مفهوم سازی است و بخشای دیگه، و بیشترین درآمد حتی جی دی پی دنیا هم رفته به سمت هوش مصنوعی. مثلا باید این حرکت با کاری که شما میکنید، من اما اول عرض کردم انتخاب موضوع شما انتخاب عالی است، من واقعا خواهشم اینه که ادامه بدید، یعنی برنامه‌هایی رو ریشه‌ای بذارید که مفاهیم درست هوش مصنوعی منتقل بشه. اگر دانشجوها، اساتید که من الان در بعضی از دانشگاهایی که خودم هستم سه واحد درسی هوش مصنوعی رو الزامی گفتم، طرحشان تقدیم کردم وزارتون، طرح برنامه‌شون نوشتم، داریم پیگیری میکنیم از جمله دانشگاه تهران. بحث هوش مصنوعی باید در همه رشته، چون هوش مصنوعی هم من این نکته رو عرض بکنم، بله، مربوط به بچهای نرم افزار، سخت افزار، کامپیوتر نیست، هوش مصنوعی دانش علوم انسانیه، اینم تاکید بکنم،
دانش
علوم انسانی است. هوش مصنوعی دانش علوم انسانی است، اشتغال علوم انسانی است، صنعت علوم انسانی است، اقتصاد علوم انسانی است.
بله.
یعنی شما در حقیقت یک شتاب دهنده اصلی در حوزه اقتصاد یا در حوزه صحت و کشاورزی و پزشکی نیاز داشته باشید، هوش مصنوعی میتونه این رو آماده کنه، و هوش مصنوعی هم تمام بسترهاش رو علوم انسانی و خودش کمک میکنه علوم انسانی توسعه پیدا بکنه، کمان که در کشور توسعه یافته الان علوم انسانی در صدر و دلیلش این نیست که رشته هاشو زیاد کردن یا فارغ التحصیلاشو زیاد کردن، دلیلش اینه که سامانه هوش مصنوعی رو تو کشور توسعه دادن، لذا علوم انسانی توسعه پیدا کرد و شد زیر ساخت توسعه بقیه بخشا، لذا واقعا تو این بخش باید سرمایه گذاری بشه و دقیقاً ایجاد یک مرکز که من دارم پیگیری میکنم از طریق مجلس و دولت توجیه بکنم. البته الان میگم خیلی خوب شد با توجه به تاکیداتی که سال گذشته مقام معظم رهبری در حوزه ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در حوزه مدیریت و حوزه اقتصاد به عنوان یکی از مشکلات اصلی، به عنوان گره‌های اصلی بارها از سال گذشته اشاره کردن، الان یه تحرکی اتفاق افتاد و انشالله بتونیم در زمان نزدیک ما مرکز هوش مصنوعی ایران رو